به دنبال بالا گرفتن بیماری کرونا و قرار گرفتن تمام کشور در خط قرمز کرونا و افزایش آمار مرگ و میر، اکنون بحث برگزاری مراسم محرم در افکار عمومی بالا گرفته است. در حالی که روز گذشته سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران، مجموع بیماران کووید 19 در کشور را نزدیک به 300 هزار نفر و جان باختگان را نیز 235 نفر برشمرد که مجموع جان باختگان را به بیش از 16 هزار نفر رسانده است، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در سخنانی سعی کرد برگزاری مراسم را به رسمیت بشناسد، ولی تأکید کرد که با انجام مراسم در خیابانها و دسته های عزاداری و پذیرایی هیئت‌ها مخالف است. به افزود همه ایرانیان، شیعیان و همه آزادگان دنیا عاشق امام حسین هستند و لذا مراسم عزاداری ماه محرم و صفر جزء مردمی ترین مراسم هایی است که در کشور ما برگزار می شود. این مراسم دولتی نیست بلکه مردمی است. به افزود هر گونه تجمع بالای 10 نفر ریسک ابتلا به بیماری را افزایش می دهد. بنابراین اگر فضا سربسته باشد و تهویه مناسبی وجود نداشته باشد، ریسک ابتلا به بیماری کرونا بالا می رود و بیشتر از 25% ظرفیت در هر فضا توأم با ریسک بالای بیماری خواهد بود. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هر گونه تجمع حفاظت نشده‌ای ریسک بیماری را بالا می‌برد بیان کرد زمان ماندن در فضای سربسته در رابطه با بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است و در فضای باز بر اساس پروتکل‌ها چندین فاکتور را باید در نظر گرفت. در فضای باز شانس ابتلا به عفونت کمتر است، اما تراکم و تجمع می‌تواند سبب انتقال بیماری شود. وی با اشاره به اینکه با راه اندازی دسته ها واقعا مخالف هستیم گفت: ما با حضور تماشاگران دسته ها در ایام و سفر مخالف هستیم، به طوری که تماشاگر و دسته نباید وجود داشته باشد و دسته ها در یک جا نباید تجمع کنند. وی با اشاره به بحث نزورات و پذیرایی ها در ایام محرم گفت: با هر گونه پذیرایی در تجمعها مخالف هستیم. از این رو توصیه می‌کنیم که نزورات به صورت کمک‌های مؤمنانه ادامه پیدا کند، به طوری که به صورت خام و خشک نزورات را به دست مؤمنان برسانیم و بنابراین غذا در هیئت‌ها به هیچ وجه نباید توزیع شود و محل توزیع غذا نباید یک جا باشد. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه می‌توان طرح هر خانه یک حسینیه را اجرا کنیم افزود: همه ی خانواده ها می توانند این کار را انجام دهند و صدا و سیما می تواند با رعایت پروتکل ها مراسمی را به صورت مستقیم پوشش دهد. همچنین می توان از فضای مجازی بهره گرفت. هر جایی که تجمع باشد و این تجمع به صورت کنترل نشده باشد، برابر با انتشار بیماری خواهد بود. اما علارغم این سخنان، مقاومت از سوی جناح‌های سنتی و مداحان ادامه دارد. سعید حدادیان از مداحان نزدیک به نهاد رهبری و اصولگرا گفته است که مراسم محرم امسال را باید با شکوه برگزار کنیم و حتی اگر قرار باشد کسی بمیرد، کسانی هستند که بخواهند جانشان را برای این مراسم بدهند. اجازه جان ما که دست خودمان است. وی تهدید کرده است که من امسال با هر شرایطی دسته عزاداری بزرگی از میدان آزادی تا میدان انقلاب به راه می‌اندازم. به نظر می رسد که دولت در وضعیت فعلی هنوز نمی تواند قاطعانه در مقابل تهدیدها و هشدارهای روحانیون سنتی مقاومت کند، آن هم در حالتی که ظرفیت بیمارستانها کاملا پر شده و نظام درمانی در مقابل موج جدید می تواند با فروپاشی روبرو شود. حسن روحانی به خاطر حفظ موقعیتش در قدرت، علارغم درک خطرات، از برگزاری مراسم محرم دائما دفاع می کند و عملا در مسئولیت مرگ مردمی که همکنون در بیمارستانهای پر از بیمار جایی برای آنها وجود ندارد مسئولیت مستقیم دارد. علاوه بر این، نحوه تهدید حدادیان به گونه ایست که گویی دولت و قدرتی وجود ندارد که چنین تهدیدی را در مورد مراسم انجام می دهد. شلیک موشک‌های بالستیک سپاه در خلیج فارس و نیز مانور نظامی علیه ماکت ساخته شده مدل ناو هواپیمابر آمریکا مسئله ساز شد و نشان داد که روابط دو کشور می‌تواند در هر موقعیتی وارد فاز خطرناک درگیری شود. شبکه CNN به نقل از مقام‌های دفاعی گزارش داد پس از آنکه نمودارهای اطلاعاتی نشان دادند ایران اقدام به شلیک چند فروند موشک بالستیک کرده، دو پایگاه نیروی هوایی آمریکا، العدید در قطر و پایگاه هوایی الزفره در امارات متحده عربی برای مدت کوتاهی در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. CNN گزارش داده از نیروهای این دو پایگاه خواسته شده وارد پناهگاه و یا ساختمانهایی با استحکام بالا شوند. مقامهای دفاعی آمریکا گفتند اعلام وضعیت آماده باش اقدام احتیاطی بوده است. در نهایت هیچ موشکی به این منطقه نزدیک نشده. این مقام ها میگویند در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه در این باره هستند. آنها اقدام ایران را بسیار خطرناک ارزیابی کردند. همچنین نیروی دریایی آمریکا به برگزاری مرحله نهایی رزمایش بزرگ دریایی و موشکی سپاه واکنش نشان داده. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به خبرنگاران گفت: ما از رزمایش ایران و اقدام این کشور در حمله به ماکت یک شناور شبیه به یک ناو هواپیمابر غیر متحرک آگاه هستیم. وی افزود ما همیشه این نوع رفتارهای غیر مسئولانه و بی‌ملاحظه ایران در مجابهت آبراه‌های شلوغ بین‌المللی را تحت نظر داریم. یک سخنگوی ناوگان پنجم روز دوشنبه گفت که آمریکا قصد درگیری با ایران را ندارد. وی افزود ما به توانایی نیروی دریایی آمریکا برای دفاع از خودمان در برابر تهدیدات دریایی اطمینان داریم. وی افزود درباره اینکه ایران از ساختن این ماکت ناو هواپیمابر یا استفاده از آن در یک رزمایش چه چیزی می‌خواهد به دست بیاورد نمی‌توانیم صحبت کنیم. وی گفت ما دنبال درگیری نیستیم اما آماده ایم از نیروها و منافع آمریکا در برابر تهدیدهای دریایی در منطقه دفاع کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در جمع مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد کشور طی سخنانی به مسئله خودکفایی در صنعت پتروشیمی پرداخت و در عرصه روابط خارجی نیز مدعی شد که دولت ترامپ بیش از 20 بار از دولت وی تقاضای مذاکره کرده است که البته دلیل موجهی نیز برای عدم مذاکره خود ارائه نداد. وی در مورد سیاست خودکفایی کشور گفت 97 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در آغاز دولت بوده است. امروز این رقم به 130 میلیون تن رسیده است. امروز برای گندم مورد نیاز مردم نیازی به واردات نداریم. ممکن است برای بخش‌های صنعتی از جاهای خرید داشته باشیم اما برای 5 سال متوالی است که در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم. این در حالی است که خودکفایی در گندم منابع آبی ایران را تحت فشار شدید قرار می‌دهد و می‌تواند به بحران بی‌آبی ایران منجر شود که نتایج خطرناک‌تر و ویرانگری را در حوزه‌های مختلف می‌تواند رقم بزند. وی گفت مسئولیت نمایندگان و منتخبان مردم تأمین منافع، اهداف و نیازهای ملی است. اساس مسئولیت دولت‌ها حفظ کشور است. حال ممکن است دوره مسئولیت 4 یا 8 ساله باشد. وی افزود الان نباید به این فکر باشیم که حالا 14 میلیارد برای بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم در حالی که می توانستیم این رقم را برای امروز کشور و بخش ارز سرمایه گذاری کنیم. این تفکر نادرست است. چون به این فکر می‌کنیم که به گونه‌ای دوران دولت خود را به پایان برسانیم. ما باید برای منافع ملیمان کار کنیم. این سخنان در حقیقت توجیه وضعیت به هم ریخته است که روحانی با آن روبروست و می‌خواهد بگوید قیمت ارز به این دلیل افزایش یافته که دولت او سرمایه گذاری کرده است. وی در مورد روابط ایران و آمریکا نیز گفت الان تقریباً 2 سال و 3 ماه است که آمریکا از برجام خارج شده و در شدیدترین فشارها هستیم. آنها فکر می‌کردند ما چند ماه بیشتر نمی‌توانیم دوام بیاوریم و مجبور می‌شویم با آنها تماس بگیریم. در این مدت اگر بگویم 23 مرتبه درخواست ملاقات با مقامات آمریکایی دریافت کردم کم گفتم. در یک سفر نیویورک در سال 96 مرتب از من تقاضای ملاقات شد. سال 97 بیشتر از سال 96 و سال گذشته تقریبا همه سران کشورهای غربی و اروپایی یکی یکی از ما خواستند تا با مقامات آمریکایی ملاقات کنیم. رئیس جمهوری گفت ما ابایی از مذاکره نداریم، اما به دنبال نمایش نیستیم، بلکه به دنبال حل مسئله هستیم. وی افزود امروز برخلاف همه مقررات بین المللی تحریم بر ما تحمیل شده و باید این تحریم ها را بردارند. هر آنچه آنها میگویند بر مبنای این است که کار خلافی را که آغاز کرده اند خاتمه دهند. این یک واقعیت است و پیش شرط نیست، چرا که آنها نه به دولت ایران بلکه به ملت ایران فشار آوردند و تحریم های آنها تروریسم اقتصادی بوده و امروز در شرایط کرونا یک تروریسم درمانی است. روحانی توضیح نداده است که در سال 96 که هنوز دولت ترامپ از برجام خارج نشده بود، چرا وی حاضر نشد در سازمان ملل با دونالد ترامپ ملاقات کند. واعظی رئیس دفترش مدعی شد که رئیس جمهوری فرانسه 8 بار تقاضا کرد که روحانی با ترامپ ملاقات کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین گفتگوی اینستاگرامیش که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برای مخاطبان خارجی از چالش‌های گذار به نظم بین‌المللی جدید سخن گفت و همچنین چالش‌های ایران را در این زمینه برشمرد گفت: پس از پایان جنگ سرد برخی تلاش کردند تا آینده جدیدی بسازند و تحولات آینده را نه تنها پیش بینی بلکه تجویز می کردند. وی افزود ابرقدرت ها اشتباه محاسباتی داشتند و اعلام نظم نوین جهانی به وسیله رئیس جمهوری وقت آمریکا موضوع حکمرانی جهانی و قرن نوین آمریکایی و اعلام پیروزی بر عرشه ناب جنگی آمریکایی در 30 چند سال گذشته تلاش‌هایی برای نسخه پیچی آینده بود. وی گفت اگر می‌خواهیم بدانیم که چه می‌گذرد و از اتفاقات سو جلوگیری کنیم، باید بدانیم که کجاییم و به کجا خواهیم رفت. در طول تاریخ نظم قدیم فرو می‌پاشید و نظم جدید با خونریزی‌های فراوان جانشین آن می‌شد. معتقدم رویکردهای کاملاً غربی نتوانست به ما درک درستی از وقایع جهان را ارائه دهد. نظم نوین جهانی دیگر کاملاً غربی نخواهد بود. ظریف گویی مقامات جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده است که نمی‌دانند به کجا می‌خواهند بروند و در نتیجه هزینه سنگینی را برای ملت ایران به بار آورده است. ظریف در این سخنرانی به هزینه‌های آمریکا در امور نظامی در ادوار گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای جهان اشاره و گفت آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری همچون روسیه، چین و عربستان هزینه نظامی داشته و با این کار همه چیز را امنیتی کرد. وی افزود هدف آمریکا ایجاد فضای امنیتی در جهان بود تا بتواند با هزینه‌های نظامی بر دنیا تسلط یابد. او همچنین به اشتباه محاسباتی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی اشاره و اضافه کرد که وی بسیار خشن و افراطی بود و همین مسئله تجزیه لیبی و مرگ وی را در پی داشت. ظریف اشتباه محاسباتی آمریکا را باور به ظهور نظم نوین جهانی و استفاده از قدرت نظامی برای جاودانه ساختن نظم جهانی آینده دانست و اظهار داشت آنها با دخالت‌های خود مرتکب یک اشتباه بزرگ شدند و دخالت نظامی تبدیل به یک هنجار در سیاست‌های جهانی آمریکا شد. ظریف با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد هزینه‌های هنگفت بی‌ثمر برای منافع ملی آمریکا گفت که او نیز اکنون در دوران ریاست جمهوری خود 1 میلیارد دلار دیگر در همان باتلاق هزینه کرد. ظریف افزود معتقدم این نتیجه عدم درک حقایق مربوط به گذار است، یا تلاش برای پیش‌داوری نتیجه یا تلاش برای تسهیل نتایج دلخواه که منجر به وقوع این فاجعه شده است. ظریف نگفت که هزینه‌های سیاست خارجی ایران و اشتباه محاسباتی در مورد غنی‌سازی و افزایش تنش منطقه‌ای چه هزینه هنگفت و تریلیون دلاری را بر خزانه مملکت تحمیل کرده است. پافشاری بر سیاست غنی‌سازی تا کنون صدها میلیارد دلار برای ملت ایران هزینه سازی کرده و ملت را در زندگی اقتصادی روزمره با استیصال روبرو ساخته است. به به گزارش رویترز، آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که این کشور تنها از ژانویه تا پایان ماه می نفت از ایران خریده و در ماه ژوئن رقمی برای واردات نفت از جمهوری اسلامی درج نشده است. این در حالی است که برای دیگر صادرکننده‌های نفت مانند عربستان، عراق، امارات، روسیه، کویت و دیگران جزئیات واردات نفت برای ماه ژوئن درج شده و خرید نفت از برخی از این کشورها هم اوج گرفته است. همچنین برای نیمه اول سال 2020 کل واردات نفت چین از ایران تقریباً 1.7 میلیون تن، حدود 70,000 بشکه در روز گزارش شده است که با واردات نفت این کشور از ایران در 5 ماهه سال جاری برابری می کند. بدین ترتیب طبق آمار گمرک چین، این کشور در ماه ژوئن نفتی از ایران وارد نکرده. این امر نشان می دهد که تحریم نفتی ایران به شدت در حال اجراست و چین هم هیچ کمکی به ایران نمی کند. محمود احمدی نژاد که در زمان خودش حمله به سیاست تنش‌زدایی خاتمی سرلوحه برنامه‌هایش بود و با شعار نابودی آمریکا و اسرائیل هزینه سنگینی بر دوش ملت ایران وارد کرد، اکنون در اقدامی تبلیغاتی که میتوان آن را مقدمه حضور وی در انتخابات 1400 دانست، با ارسال 3 نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل، ولیعهد عربستان و رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که به عنوان یک وظیفه انسانی آماده است تا با تشکیل هیئتی از شخصیت‌های آزادیخواه، عدالت طلب و موجه جهانی برای خاتمه دادن به تخاصمات و درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه عربستان و یمن تلاش کند. این در حالی است که او به جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نه مسئولیتی در این حوزه دارد و نه نفوذی و نه اصولا در جمهوری اسلامی کسی از نهادهای قدرتمند و مسئول در این حوزه اعتنایی به وی دارند. به هر حال او در حال انجام این رفتارهای تبلیغاتی است تا بتواند با نشان دادن محبوبیت و سبد رأی خودش اصولگرایان را وادارد که به نامزدی وی برای انتخابات رأی دهند. بانک مرکزی بار دیگر از انتشار گزارش مالی و بودجه خود خودداری کرد و فقط گزیده آمارهای اقتصادی خرداد 99 را منتشر کرد. کارنامه بودجه و دخل و خرج دولت که مهمترین آمار اقتصادی است، از آذر ماه 97 منتشر نشده است. در این گزارش باید آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداختهای عمرانی ارائه شود. بانک مرکزی از آذر سال 97 به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده. در واقع هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر 97 در دست نیست. به نظر می‌رسد بحران اقتصادی و وضعیت خراب خزانه دولت عامل اصلی این سانسور اطلاعاتی باشد. این سانسور عملاً همزمان با گسترش تحریم‌ها از سوی آمریکا بوده است. علی‌رغم اعتراضات متعددی که علیه مهرداد بصرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات صورت گرفت، مراسم معارفه وی روز گذشته با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد. در این مراسم عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مراسم گفت: ما سال 95 کار خود در دیوان محاسبات را آغاز کردیم و حدود 1 سال طول کشید که مدلی را برای فعالیت خود در دیوان محاسبات تدوین کردیم. وی افزود: دیوان محاسبات در این دوره تعامل بسیار خوبی با مجلس شورای اسلامی داشت و 4 گزارش تفریغ بودجه سنواتی را تهیه کرده ایم که همه شاهد بودیم این گزارش ها تأثیرات بسیار زیادی داشت. وی تأکید کرد حدود 50,000 میلیارد تومان از اموال بیت المال را توانستیم به خزانه برگردانیم و بنده گله‌مند هستم که با وجود این برخی افراد میگویند که دیوان محاسبات حسابرسی بی‌خاصیت کرد و بود و نبود دیوان محاسبات فرقی ندارد. وی گفت: ما در دیوان محاسبات کارهای گرانسنگی انجام دادیم، به گونه‌ای که بیش از 4 میلیارد دلار پول را توانستیم شناسایی کنیم و وارد خزانه کشور شود. وی افزود: برخی افراد میگویند که نظارت دیوان محاسبات نباید نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد، در حالی که کار دیوان محاسبات ناظر بر اقداماتی است که انجام شده است. وی گفت برای اینکه دیوان محاسبات در حین دخل و خرج هم نظارت داشته باشد، باید حسابرسی ضمنی 3 ماهه راه اندازی شود که راهکاران است که دولت الکترونیک اجرا شود. ارتقای نظارت بر خط دیوان محاسبات کشور اهمیت دارد. همواره رؤسای دیوان محاسبات از این ادعاها می کنند، ولی معلوم نیست چه میزان از فسادهای مالی دیگر را نادیده گرفتند. علاوه بر این، رئیس جدید دیوان محاسبات قبل از رسیدن به این سمت متهم به فساد مالی و علمی است. به گزارش رویترز، برایان هوک، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در کویت به انتقاد از جمهوری اسلامی ایران و نیز تبعات رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرداخت. وی گفت: می‌خواهیم پایان جنگ در یمن را ببینیم، اما ایران این را نمی‌خواهد. او ادامه داد: تمایل داریم با عراق روابطی خوب داشته باشیم، اما ایران می‌خواهد بر این کشور مسلط شود. ایران به دنبال بی‌ثبات کردن و تضعیف حاکمیت عراق، سوریه، لبنان و یمن است. وی افزود: ایران فتیله جنگ‌های منطقه را روشن می‌کند. ایران می‌خواهد عراق را تحت کنترل خود درآورد که این مسئله قابل قبول نیست. وی گفت: سیاست اعمال فشار را ادامه می‌دهیم تا تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. هوک در پایان گفت: دولت آمریکا سخت کوشیده تا اعتماد را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بازگرداند. او پس از قطر به کویت سفر کرده و به دنبال آن است که از لابی کشورهای عربی برای قانع کردن چین و روسیه به منظور موافقت با لایحه تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت 67مین سالگرد اتمام جنگ دو کره در پیونگیانگ برگزار شد، اعلام کرد سلاح‌های هسته‌ای آن کشور که با دشواری به دست آمده است، تضمینی برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از وقوع جنگی جدید در شبه جزیره کره محسوب می‌شود. به گفتود: به لطف بازدارندگی قابل اعتماد و مؤثر دفاع از خود، دیگر جنگی در این سرزمین رخ نخواهد داد و امنیت ملی و آینده ما به طور دائم تضمین خواهد شد. به گفتود: از آنجایی که باید از قدرتی برخوردار باشیم که بتوانیم از سرنوشت کشور و مردم دفاع کنیم، ما هرگز از قدرتمندترین ظرفیت دفاع ملی خود چشم پوشی نمی کنیم و در این زمینه هم با هیچ کسی هماهنگی نخواهیم کرد. کیم گفت: مبارزات شدید با دشمنان از زمان جنگ کره ادامه داشته و فشار امپریالیست ها نیز افزایش یافته است. اظهارات رهبر کره شمالی در شرایطی مطرح می شود که به باور کارشناسان احتمال مذاکرات جدید میان واشنگتن و پیونگیانگ پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اندک به نظر می رسد. به گزارش رویترز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به دنبال حوادث دیروز در میدان التحریر بغداد و جنجالی شدن قضیه درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی با یکدیگر، در سخنانی با ابراز ناراحتی از قطعی مکرر جریان برق در برخی مناطق عراق در شرایط گرم آب و هوایی که موجب اعتراضات خیابانی شهروندان شده است، گفت: آرزو می کردم که در دستم یک راه حل معجزه آسا بود، اما متاسفانه سالهای مدید فساد و سوء مدیریت موجب شده که نتوانیم ظرف یک شبانه روز راه حلی برای آن پیدا کنیم. به یفسود: این منصفانه نیست که از دولتی که از عمرش فقط 2 ماه می گذرد بخواهیم که هزینه غارت و چپاول عده‌ای در گروه‌ها و دولت‌های قبلی را بدهد. الکاظمی تظاهرات روز گذشته جوانان عراقی را حق مشروع آنها خواند و گفت نیروهای امنیتی اجازه شلیک حتی یک گلوله به سمت برادران تظاهرکننده را ندارند. وی تأکید کرد: هر تیری که به سمت جوانان و مردم ما در حالی که حقوقشان را مطالبه می‌کنند شلیک شود، تیری است که به سمت شرافت و اصول ما شلیک می‌شود. او همچنین گفت که در خصوص حوادث دوشنبه که منجر به کشته شدن 2 معترض در جریان تظاهرات بغداد شده، تحقیقات آغاز شده و دستور داده شده که ظرف 3 روز همه ابعاد آن روشن شود.